آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. جورج بوش رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا در سن 94 سالگی درگذشت. او که از سال 1989 تا سال 1993 رئیس جمهوری آمریکا بود، روزی 30 نوامبر فوتیده است. جورج بوش خردی، پسر او که مثل پدرش رئیس جمهوری آمریکا شد، در یک بیانیه در توییتر گفت: با تاسف اعلان میکنیم بعد از 94 سالی چشمگیر پدری ما فوتید. بیانیه او را جیم مکگراف سخنگوی خانواده در توییتر نشر کرد. در بیانیه آمده است که جورج بوش ساعت 10 دقیقه روز به وقت آمریکا جان داده است. درباره سببهای مرگ تا کنون چیزی نگفتند، ولی خودش در سال 2012 گفت که بیماری پارکینسون دارد که این بیماری قدرت حرکت انسان را بسیار محدود میکند. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه جنگ دو جنای رقیبی طالبان در ولایت هرات 10 نفر از دو طرف کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی حکومت ولایت گفت جنگ بین اعضای طالبان روز 30 نوامبر در ناحیه شیندند صورت گرفت و در نتیجه 28 جنگجو کشته شدند و 25 نفر دیگر جراحت برداشتند. حکمت الله حکمت رئیس ناحیه گفت که جنگجویان وفادار به ملا حیبت الله اخونزاده به ضد تندروان برخواستند که به فرمانده سابق گروه طالبان مولا رسول صادق هستند. مولا رسول یک جنای جدای طلب از طالبان را رهبری میکند. طرفداران او از سال 2015 به این طرف بارها با اعضای گروه اصلی طالبان در ولایت‌های جنوبی و غربی افغانستان جنگ و مناقشه کردند. طالبان میگویند مولا رسول از مقامات مخصوص افغانستان کمک اصلی همی گیرد تا در بین آنها جدایی اندازد. مقامات افغانستان این ادعا را رد میکنند. بازرسی دولتی افتومبیلی از رانندگان در تاجیکستان خواسته است که قبل از حرکت در راه درستی کاری چراغ‌های ماشینشان را تفتیش کنند، زیرا در صورت ویران بودن آنها جریمه می‌شوند. در اعلان رئاست بازرسی دولتی افتومبیلی که در وبسایت وزارت امور داخلی نشر شده است گفته می‌شود سر از 1 دکبر تا 10 دکبر در تاجیکستان عملیاتی چراغ صورت می‌گیرد. هدف از عملیات به گفته رئاست پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی و حادثه‌ای است که به سبب ویران کردن ترتیب استفاده برای چراغ‌های نقلیات رخ می‌دهند. در اعلان بازرسی دولتی افتومبیلی آمده است از تمام رانندگان نقلیات خواهش کرده می‌شود پیش از سفر چراغ‌های دوربین و نزدیک ماشین را از نظر گذرانند، زیرا این عمل برای بی‌خطری حرکت در فصل سرما مساعدت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مناسبت‌های بسیار خوب دارد و در زمان مناسب با او ملاقات می‌کند. ترامپ در این باره روز 30 نوامبر در مصاحبه با خبرنگار صدای آمریکا سخن گفت. طبعا گفتن در پس منظر اتفاقات در اوکراین از جمله حادثه با کشتی‌ها و ملاحان وقتی خوبه برای ملاقات با او نیست، ولی من با او ملاقات خواهم کرد. با اندیشه من ما مناسبت‌های خوب داریم و فکر می‌کنم رابطه‌های ما با روسیه و چین و هر کسی دیگر خوب می‌شود. این مهم است، از این رو در زمان مناسب با پوتین ملاقات می‌کنم. پیشتر از این گفتگو دونالد ترامپ اعلان کرد به سبب تصرف 3 کشتی اوکراین از طرف نیروهای روسیه از ملاقات با ولادیمیر پوتین در شهر بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتینا دست می‌کشد. روسیه روز 25 نوامبر 3 کشتی اوکراین را هنگام عبور از گلوگوی کرچ در نزدیکی نیم جزیره قریم با 24 ملای اوکراینی دستگیر کرد. اوکراین این عملکرد را تجاوز نامید، ولی روسیه می‌گوید آنها به سبب ورود به قلمروهای آبی روسیه تصرف شدند. در بین اوج تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا، ایران یک کشتی جنگی و یا ناوشکن تولیدی داخلی را با سپاه بحری کشور شامل کرد. مراسم پیوستن ناوشکن سهند به نیروهای ایران را روز 1 دکبر در تلویزیون‌های دولتی مستقیم نمایش دادند. کشتی در پایگاه بندرعباس در نزدیکی گلوگاه استراتژی هرمز لنگر انداخت. با گفته رسانه‌های ایران، کشتی جنگی سهند با پایگاه فرود و برخاست چرخبال‌ها، موشک‌انداز و دیگر ابزارهای پیشرفته الکترونی جنگی مجهز است. ایران 5 کشتی جنگی دیگر هم دارد. فرماندهان ایران روز 29 نوامبر گفتند 2 کشتی زیرآبی خرد گرفتند که برای شنا در تونوکاب و مثل خلیج فارس موافق کرده شدند. اعلان فرماندهان تلاش برای نشان دادن قدرت نظامی ایران در برابر آمریکا است که مهمه امسال از سازش اتمی با ایران خارج شد و تحریمات سخت به ازید ایران را دیگر باره احیا کرد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باعث
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org
آشوب در زندان رقم 3 شهر خوجند مشکل جدی نظام زندان‌های تاجیکستان را برملا کرد. کارشناسان میگویند مقامات باید اصول‌های معاصر حل مسئله را پیدا کنند که به بهبودی وضع روانه شده باشد، نه به سرکوبی آن. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بیشتر مصاحبان رادیوی آزادی باور دارند تعداد زیادی محبوسان معتقد به ایده‌های تندگرایی دینی وضع مؤسسه‌های بسته را بدتر خواهد کرد. بر اساس اطلاع مقامات، آشوب در زندان شهر خوجند از جانب گروه محبوسانی که اساساً برای عضویت در سازمان‌های تندرو محکوم شده بودند برانگیخته شد. حادثه‌ای که در نتیجه آن طبق اطلاع رسمی 23 محبوس و 2 کارمند زندان کشته شد. چند بعد از این حادثه گروه تروریستی دولت اسلامی اظهارات داد که آشوب در زندان تاجیکستان از جانب یکی از رزمندگان این سازمان تشکیل شده است. محرر مجله تحلیلی دیپلمات کترین پوتس بر این نظر است که اگر چنین هم نباشد، حضور تعداد زیادی اعضای سابق داعش و یا آنهایی که با این اتهام محکوم شدند نشان می‌دهد که هنگام تحت نظارت گرفتن وضع در زندان‌ها، مقامات به جز استفاده نیرو اصولهای دیگر را برای کاهش تنش ندارند. مؤلف معتقد است که در چنین روش ها وضع را بدتر می کند و تعداد چنین حوادث را در آینده در هیچ صورت کم نخواهد کرد. معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان سیف الله سفروف گفت مقامات درک وضعیت را دارند و در این سمت چاره های لازم علکی اندیشیده شده است.
چاره های قطعی را دیده شده، مثلا رهبریت زندان های تاجیکستان ایواد کرده شد. معاون یکمی وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان سردار همین زندان های تاجیکستان دیگر کس شد و این شخصیت، بسیار شخصیتی که در امنیت سالهای دراز کار کرده است، این مسئله را بسیار خوب میفهمد. از این سبب تمام نظام زندانی تاجیکستان دیگر می شود و موافق تندتای بین المللی خواهد شد.
وقت مقامات از شرح عامل‌های اساسی حادثه زندان خوجند تا کنون خودداری می‌کنند، به گفته کسانی که در این مؤسسه زندانی بودند، عامل آشوب می‌تواند رفتار بد و نقص حقوق محبوسان که درباره آن عادتاً کم صدا بلند می‌شود باشد. این حال بابا نظر و وکیل مدافع و رهبری سازمان پرسپکتیو پیلوس تاکید میکند که در تاجیکستان دولت در شخص سودها چندین بار اعتراف کرده بود که در محبس ها نسبت به زندانیان شکنجه روا دیده میشود. آشوب در محبس خوجند را این وکیل دفاع پیامی خطرناک برای تمام نظام حکومت میداند و توصیه میدهد که از روش های سرکوبگرانه کار نگیرند، زیرا آنها تاثیر برعکس میگذارد.
با حبسخانه های تاجیکستان تربیه نمیکنند، استفاده میبرند و یعنی که اگر اما آدم افراطی هم نباشد، بعد افراطی شده میبراید. باید حکومت باید اصلاحات جدی گذرانه در همون حبسخانه ها، خیلی جدی سیستم را ایواز کردن در کار. یک نفر که ایواز میکند، 10 نفر ایواز میکند. اگر سیاست حکومت ایواز کردن در کار و گفتن در کار که وای محبس جزاش گرفت چی جنایتی که نکرده باشد، اکنون برای همچون انسان معامله کردن در کار.
ماه می امسال کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تاجیکستان توضیح‌های را ارائه کرد که در آنها خواسته شده بود شکایت‌ها در مورد شکنجه زندانیان از جمله شکنجه اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و حالت‌های مرگ در زندان‌ها تحقیق کرده شوند. منصور جان عمروف که چند پیش به مقام رهبری سرریاست اجرای جزای جنایتی تعیین شده است، 26 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت کار را از آموزش شرایط زندان‌ها در کشور آغاز کرده است. یکی از آنها زندان رقم 3 شهر خوجند می باشد. عمروف وعده کرد که تمام عملهای او در دایره قانون درباره ادای جزا صورت خواهند گرفت. این که آیا رهبری نوی این نظام در آینده با رسانه ها آزادانه گفتگو میکند یا نه وقت نشان خواهد داد، اما یک چیز روشن است که بعد رخ دادن این حادثه در جامعه امیدواری زیاده برای تغییرات حاصل شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
باز شدن راه ها به طرف ازبکستان و فراهم آمدن امکانات پرواز طریق شرکت های هواپیمای این کشور، مقامات تاجیکستان را وادار کرده است که تا 30% ارزش خدمت رسانی را پایان ببرند. شرکت های هواپیمای تاجیکستان یکی از علت های گران بودن ارزش بلیت را محض به خدمت رسانی گرانی فرودگاه ها ربط می دادند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. تصمیمی تا 30% پایین بردن نرخ خدمت رسانی با پیشنهاد خود فرودگاه های شهر خوجند و دوشنبه، باختر و کولاب صورت گرفته است. عبدالرزاق عالم‌شایف، یک مسئولی آژانسی اویاسیای گرجدنی، روز 30 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در تصدیق این خبر گفت این تمام فرودگاه ها با دخل دارده؟
بله بله، تمام فرودگاه تاجیکستان با. نه ما برای فقط برای وطنی ها چی کرده میتونیم، برای خارج ها خوشان باید
کنیم. این تخفیف برای تنها شرکت های وطنی دخل دارد؟
بله.
باش دو شرکت سامون ایرو تاجیک ایر دخل خواهد داشته؟
بله بله.
تاجیکستان ها را دو شرکتی هواپیمایی دارد که یکی تاجیک ایر و دیگری سامون ایر است. در ماموریت دو شرکتی هواپیمایی تاجیکستان گفتند در صورت تا 30% ارزان شدن نرخ خدمات فرودگاه ها، نرخ بلیت را نیز ارزان تر خواهند کرد. اما در هر دو شرکت گفتند که فعلا تا چه اندازه کم شدن ارزش بلیت ها برای آنها معلوم نیست. در گذشته در مورد گران بودن قیمت خدمات فرودگاه ها، از جمله فرودگاه بین المللی دوشنبه، نمایندگان شرکت هواپیمایی ازبکستان هوا یولاری هم شکایت کرده بودند. این شرکت که عین زمان میان شهرهای دوشنبه و تاشکند و دوشنبه و سمرقند پروازها انجام میدهد، گفته بود نرخ خدمت رسانی فرودگاه بین المللی دوشنبه برایشان خیلی گران است و از هر پرواز از 5 تا 8 هزار دلار زیان میبینند. در همین حال در آژانسی اویاسیای گرجدنی تاجیکستان گفتند که پس از مراجعت شرکت ازبکستان هوا یولاری، نرخ خدمت رسانی به این شرکت را در فرودگاه بین المللی دوشنبه 20% پایین آوردند. صاحب جمعایف، مالک یک شرکت خرید و فروش بلیت، روز 30 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آنی که ماه مارس امسال مرزها با ازبکستان باز و رژیم ویزا ساده کرده شد، بسیاری ها شرکت های هواپیمایی ازبکستان را برای رفتن به روسیه و دیگر کشورهای خارجی انتخاب میکنند. او گفت
تربیت شرکت ها چون است که گرفتن فایده است پیش از آن. وقتی کلاغ زیاد شد، البته سمت بلیت نرخی بیشتر بالا میره و بیشتر اونو فایده میگیرن. اگر وقتی که مسافران کمتر شدن، البته بلیت رو نرخ بس میکنن و به طور مینیمالی فایده میگیرن.
جمعایف افزود تا کنون هم برخی توسط فرودگاه قرقیزستان به روسیه میرفتن، ولی اکنون ازبکستان با نرخ های نسبتا ارزان برای شرکت هایی که به تاجیکستان مسافر میکشانند رقابتی سختی را ایجاد کرد. هم صحبت ما افزود بنابر مشاهده های او، خریداران بلیت هواپیما از فرودگاه های تاجیکستان تقریبا 30% کمتر شد و از این رو آنها وادار شدند نرخ خدمت رسانی را پایان برند. نرخ بلیت هواپیما به تاجیکستان در میان کشورهای آسیا میانه گرانترین به شمار می رود و این یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. با نوشته آژانس تاس، کمیته تفتیشاتی روسیه تحقیق حادثه فرار از بازداشت و هم حمله به کارمندان ساختارهای حفظ قانون در داخل دادگاه ولایتی را انجام داد. در این باره گزارش من شهلا گلخوجه را بشنوید. سیتلانا پیترینکا، نماینده رسمی دادگاه، با آژانس روسی گفته است که تحقیق پرونده از روی حالتهای فرار از بازداشت، سوءقصد به جان کارمندان حفظ قانون و دزدی سلاح آتشفشان انجام شده است. این حادثه 1 اوگوست سال 2007 رخ داد. پرونده انجام شده با بررسی داستانی روسیه برای تصدیق خلاصه های ابدارکننده ارسال شد، گفت پیترینکا. پیترینکا سال پیش در برای حادثه در دادگاه چنین گفته بود.
نگهبانان امکان یافتن نیروهای نظامی را دعوت کنند. در آشیانه سیوم حملگران را سربازان گاردی روسیه انتظار بودند. میانی آنها تیرپرانی صورت گرفت که در نتیجه یکی از سربازان جراحت برداشته، سه حملگر کشته شد.
بر اساس این پرونده شهروندان توجیکستان و توجیک تبوران خالق سبحانوف، فضل الدین حسنوف، عبدالمقیم ماماجانوف، میرزا مولان میرزا شریپوف مشورت کرده در فکر فرار از دادگاه شدند. 1 آگوست سال 2017 در داخل لیفت دادگاه ولایت مسکو این نفران به خادمان پلیسی که آنها را همراهی میکردند حمله نمودند. در این حادثه 4 حملگر کشته شده، دودخانوف به بیمارستان انتقال یافت. از جرم پلیس یک خادم روزگواردی جراحت سنگین برداشته، دو خادم پلیس آسیب سخت جسمانی برداشتند. خلاصه تحقیقات این است که نفر اول حمله کرده به پلیس دودخانوف بود و او در این حادثه یگانه نفری بود که زنده ماند. نسبت او از روی ماده های فرار از حبس، دزدی سلاح، سوءقصد به جان خادم ساختار انتظامی پرونده باز شده است. دودخانوف از ماه آگوست به این سو مهلت حبس ابد را پشت سر میکند. قبلا پیترنکا گفته بود که در رابطه با حادثه تیراندازی در دادگاه به فرمانده رتبه جداگانه حفاظت و همراهی گمانبران، معاون کماندر وزود و دو خادم پلیس از روی ماده سهلنگاری پرونده باز شده است. تفتیشات گفت که این نفران تدبیرهای ضروری حفاظت بازداشت‌شده‌ها و هم پیشگیری از فرار آنها را نااندیشیدند. گروه جنایی بند GTA از نام یک بازی کامپیوتری هم نام نامگذاری شده است. دادگاه ولایت مسکو 9 آگوست سال جاری 4 عضو گروه معروف و بند GTA ساکنان آسیای مرکزی شرجان قادیروف، عمر حسنوف، انور اولوغمورودوف و حضرت خان دودخانوف را که راننده ها را در راههای مسکو، مناطق حاشیه های اطراف مسکو و ولایت کالوژسک میکشتند، به زندان ابد محکوم کرد. نفر پنجم ظفرجان غلاموف برای 20 سال به زندان نظامش سنگین محکوم شد. این 5 نفر از روی 17 مورد کشتار که در سالهای 2012 تا 2014 صادر شدند، باندیتیزم، غارتگری، تولید و نگهداری سلاح و همچنین دزدی اسناد مجرم اعلان شدند. با گفته تفتیشات، جنایتکاران آدم ها را میکشتند تا پیوندی بین همه را با کشتار قوی کنند و ثابت نمایند که برای عضو بنده بودن سزاوار هستند. متهمان بنده GTA در دادگاه هم دستی خود را در این جنایت ها تصدیق کردند، اما گفتند خودشان به واسطه در آن اشتراک نکردند. این گروه سال 2012 از طرف یک شهروند قرقیزستان، عبادالله سبحانوف، تأسیس یافته با عضویتش 15 نفر اساساً شهروندان توجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شامل بودند. اعضای گروه راننده ها را درامن کرده با سلاح میکشتند و دارایی آنها را میگرفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهلیا توختایی و همسری اصلی‌الدین یوسفوف یکی از گمانبران حمله به جهانگردان غربی است که تابستان امسال در منطقه سیبستان دنغر از صورت گرفت. توختایی و 26 سال دارد و بعد کشته شدن همسرش اصلی‌الدین یوسفوف در عملیات ضد تروریستی با دو کودک تنها ماند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. او حالا از مقامات خواهش دارد که معلومات نامه رسمی مرگ شوهرش را پیشنهاد کنند تا برای دو کودکش از دولت نفقه بگیرد. مهلیا توختایی و میگوید پدر و مادر نداشت، اکنون شوهر هم ندارد، تنها یک برادر دارد که از پای زندگی خودش است. مهلیا توختایی و تازه به خیلی دهها خانواده گمانبران تروریسم پیوست که بعد مرگشان نمیدانند چه طور زندگی و کودکانشان را بزرگ کنند. برای جامعه آنها خانواده تروریست هستند، مقامات نیز به این نفران اعتماد و ترحم زیاد نشان نمی‌دهند. توختایی و روزی 30 نوامبر در صحبت با رادیو زادی گفت روزی که به سیاهان حمله شد و 4 نفر را کشتند، او در زادگاهش اسفره بود و انتظار داشت همسرش آمده و او را به نارگ می‌برد. اما روزی 29 ایول مقامات انتظامی به جستجویش آمدند و با خود به نارگ بردند. آنها گفتند که شوهرش عملی تروریستی انجام داد و آدمان را کشت. توختایی میگوید وقتی او را با ماشین به نارگ می بردند، هنوز خبر نداشت که همسرش در کجاست. خبری مرگش را بدتر شنید. این زنی جوان مثل ده ها زنی بیوه مانده گمانبران تروریسم به سوال چرا همسرت این کار را کرد کتف در هم می کشد.
باورم نمیاد این کشت دیگه باور نکنم. نه واسه عقل باور نمیکنم. ما خودم همه نامردان سیدیم. نه این خیلی پر حقیقت تا وزیر نمیفهمیدم. برای چی خشته؟ ما وابسته بوار نکردیم برای چی خشته؟
اصلی دین یوسفوف و 4 گمانبر دیگری حمله به سیاهان خارجی نه ریش داشتند، نه لباس اسلامی و نه علامت های دیگری مربوط به گروه های افرادگرا. آنها در ظاهر از صدها رهگذر دیگر در کوچه فرق نداشتند. اما گمانبر اصلی حمله به سیاهان حسین عبدالصمدوف که اخیرا برای یک عمر زندانی شد، در جریان بازجویی گفته است اصلدین یوسوپوف مخصوص همسرش را به نارگ نآورد که به جریان آمادگی به حمله خلل وارد نشود. از این ازدواج که به گفته محلقات تختهی و با عشقی جریان گرفته بود، دو پسر، یکی 2 ساله و دیگری 11 ماه باقی ماند.
من دو سال دو تا زید باشم بود کارا میگرفت، یعنی کارا تا بکن میگفت خیلی کوچگر بی خدا خیلیش نبود.
اصلدین و جعفرالدین یوسوپوف ها دو برادر از شهر نارگ بودند که به گفته مقامات روزی 29 میول همراه با 3 نفر دیگر در قتل 4 جهانگرد خارجی اشتراک کردند. گروه قبل از حمله نواری را تحت پرچم سازمان تروریستی دولت اسلامی ثبت کرده بود. پرونده قتل جهانگردان خارجی روزی 21 نوامبر نهایی شد. محلیات تختهی و گفت دو روز پیش از اسفراب به نارگ آمد تا این معلومات نامه را دریافت کند. محلیات تختهی و ساکن شهر اسفرای ولایت سوغ با اصلدین یوسوپوف 3 سال پیش زمان شناس شد که گمانبری حمله تروریستی در یک واحد نظامی در اسفرا خدمت حربی میکرد. مقامات تاجیک میگویند در جریان بازجویی از تلفن حسین عبدالصمدوف نوارهای پیدا کردند که در آن نقش هر یک از این گروه در حمله ثبت شده است. با گفته یک مقام آگاه از پرونده قتل سیاهان، 4 عضو گروه در دست کار داشتند ولی اصلدین یوسوپوف به جهانگردان با تبر حمله کرد. این مقام گفت که عقیده های اصلدین سالها پیش دیگر شده بود ولی آن را از نزدیکانش پنهان می داشت. با گفته این مقام همسر اصلدین یوسوپوف واقعا چیزی از نقشه شوهرش نمی دونست. او حسین عبدالصمدوف رو نیز باری ندیده بود. اصلدین یوسوپوف در دهه کبیل شهر نارگ منزل زیست می ساخت و آن نیمکاره ماند. به دنبال حادثه حمله به سیاهان مقامات نارگ نبود بگیم یوسوپوف و مادر این دو جوان را از آموزگاری مکتب رقمی 5 شهر برکنار کردند. ماه پیش نبود بگیم یوسوپوف برای کار به روسیه رفت. پیوندانش میگویند او در نارگ شغل دیگری برای به دست آوردن مبلغ نداشت. حمله به جهانگردان خارجی روزی 29 میولی امسال در منطقه سیبستان دنغره رخ داد. در پی آن 4 سیاه خارجی شهروندان آمریکا آستین جی و گیوگ هگن لورن آنه مونوز، شهروند هلند واکر رنه ویلم و شهروند شویتسری همل مارکوس کشته شدند. 2 نفر دیگر شهروندان شویتسری دیمین ماری کلر و پست مکیم ایریس آسیب دیدند. مقامات گفتند که حمله را حسین عبدالصمدوف ساکن 33 ساله شهری دوشنبه، حسامالدین مجیدوف، ظفر سفرف ساکن دهی سلگا و اصلدین و جعفرالدین یوسوپوف از نارک انجام دادند. با گفته مقامات حسین عبدالصمدوف 3 ماه در نارک برای این حمله آمادگی دیده است. او تنها نفری بود که زنده بازداشت شد و 2 هفته پیش به حبس ابد محکوم شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
در مرکز پایتخت شهر دوشنبه نصب ارچه سال نوی رمز فرارسی سال نوی تقویمی شروع شد. مسئولان میگن امسال تصمیم این شد که بلندی ارچه 27 متر برابر با سین استقلالیت تاجیکستان باشد. ارچه سال نوی امسال نه در مکان هر سالش نزد بینای پارلمان بلکه چند متر دورتر در کنار مجسمه اسماعیل سامونی گذاشته می شود. مسئولین مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و آرایش شهر دوشنبه روز 30 نوامبر در آخرین روز تیرماه و یک روز پیش از فرارسی زمستان نو ساختنی پایدیوار و قلب ارچه ایدونه شروع کردند. قرار است ارچه ایدونه ندیرتر از 10 دکبر کمیلن اروسته شود. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرونیوزی رو هلو ایروه میکنم. شرافالدین طلبوف موینی رهبر این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت ارچه سال نوی با 1600 نوده سوزنبرگ سنی و 12000 بازیچه آرایشی هرنگه و چراغک ها ساخته می شود. بلندی ارچه امسال 2 متر بلندتر نظر به ارچه سال گذشته خواهد بود. شرافالدین طلبوف گفت
هر یک 4 نوعی پایتخت مکان‌هایی دارند که در هنگام برگزاری عیدهای ملی و صحنه‌های تاریخی در آنجا چهره‌بینی‌های فرهنگی گذارنده می‌شود و در آنجا هم ارچه‌های سالنامه گذاشته می‌شوند. حجما از ارچه اساسی خوردن که باشند، ارچه کم حجم در آنجا گذاشته می‌شوند.
سال نو عید رسمی و مردمی در تاجیکستان شب 31 دسامبر به 1 ژانویه تجلیل می شود. اولین روز سال عید رسمی استراحت است. تجلیل تحویل سال در تاجیکستان از زمان شوروی عادت به یک جشن خانوادگی تبدیل شده است، ولی با افزایش عقیده های مذهبی در جامعه بعضی قشر جامعه تاجیکستان از این عید کناره‌گیری می کنند. این بخش سال نو را عید بیگانه با فرهنگ مردمی تاجیک ارزیابی کرده به اهمیت بیشتری دو عید مذهبی قربان و رمضان تاکید می کنند. گوه شنیده می شود که برخی نمایندگان این گروه سال نوی شب 31 دسامبر را عید مسیحی ارزیابی میکنند و میگن که این عید میراث از روس هاست که بعد انقلاب بولشویکی در سال 1917 ارزش های خود را در قلمرفای آسیای میانه جاری کردند. حکومت تاجیکستان که میگوید برابر با احترام به ارزش های ملی سیاست دنیوی گرایی را پیش میبرد، سال های اخیر تلاش میکند عید سال نو را از راه اورستان ارچای قامت بلند در مرکز پایتخت و تشکیل برنامه های کنسرتی همچون بخشی از فرهنگ زندگی مردم تاجیک حفظ کند. روز 30 ноябр шурӯи корҳои насбкунии арчаи имсолаи соли навиро ҷонибдорону мухолифони таҷлили иди соли нав ва гузоштани рамзи аслии он арчаи ороёфта назорат мекарданд. Фотима Эшонқулова, як сокини Душанбе, ҳам оростани арчаро як ид меномад, ки фазои шаҳрро шоду чароғон мекунад.
Арчаи соли навӣ ҳамчун як нишонаи соли нав мебошад, ки бе арчаи соли навӣ این جشن سال نو را تصور کردن غیر امکان است. انتظاری میکشیم که کی این عرصه سال نو را آماده میکنن و ما آماده در زیر این عرصه سال نو میرقصیم و میبازیم.
ولی برخی دیگر تماشابینان میگن ارچه اصلا لازم نیست. جوانی که خود را جمشید معرفی کرد، هرچند نخواست آشکار صحبت کند، ولی گفت ارچه و سال نو مولی ما تاجیکان نیست. ارچه گذاشتن هیچ معنا ندارد. برخی ساکنان تاجیکستان میگن آرستن ارچه های بوحشمت سال نوی با سری کار آمدن شهردار نو رستم امامعلی رسم شد. دلیر امامعلی، یک خبرنگار تاجیک، شهامت دوباره سال نو را به تلاش کاهش دادن روندهای مذهبی شوی در جامعه ربط میدهد. با مشاهده دلیر امامعلی، تا اندازه تلاش های شهرداری هم نتیجه داده است. از سوی دیگر به گفته او، همه عید و خرسندی نابسته به مذهبی یا ملی بودنش با هدف شادمانی مردم تشکیل می شود و بهانه سرجمع شدن خانواده ها در سر یک دستورخوان است. دلیر امامعلی گفت
اکثریت اونهایی که تند رو بودن و یک رو بودن، حالا هم میبینیم که همونو باز نظرشون نسبت به ایدهای اجدادی ما مثل جشن نوروز و جشن صدو و مهرگان هم همینجوری تندگرایانه است، ولی خدا را شکر است که اونها نسبت به دو سه سال پیش کم شده. اون آخرین حادثه مدهشه که قتل بابای بعدی بود، خدا را شکر دیگر در تاجیکستان نشده و خدا کنه که هیچ وقت دیگر نشود.
بر اساس برنامه امسالای مقامات قرار است روز 1 و 2 ژانویه سال 2019 استراحت رسمی برای کارگران و تا 10 ژانویه تعطیلی زمستانه شاگردان مکتب ادامه کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18%. در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسمی به کار انداختن چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت خزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می‌پیوندد از 14 دکبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی خزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت‌ها و شرکت هواپیمایی